دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ده روز از شهریور ماه هم سپری شد. آخرین ماه تابستان گرم 1402 داره لحظه به لحظه سپری میشه. محمد زرقامی هستم در کنار شما در این جمعه تعطیل. امیدوارم هر کجا هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه همراه من و همکارانم باشید تا شما رو در جریان خبرهای روز و تحلیل‌ها بگذاریم. نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مستقل در مورد جان باختن جواد روحی شدند. سازمان حقوق بشری هنگا از بازداشت 70 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه طی 5 ماه خبر داد. و روسیه، بلاروس و جمهوری اسلامی ایران دوباره به شرکت در مراسم نوبل دعوت شدند. این مجموعی از خبرهاست که در ادامه بیشتر از اون رو شاهین بشیری برای شما میگه.
با سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 شد که روز نهم شهریور در حبس جان باخت. جواد روحی مرد جوانی بود که در شهریور 1401 بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما او همچنان در زندان نگاه داشته می شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشت که این سوابق باعث می‌شود مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیز باشد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته این سازمان مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی هستند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرد که مرگ این معترض زندانی باید به عنوان یک قتل فراغذایی توسط کمیته حقیقتیاب سازمان ملل بررسی شود. در استانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و افزایش فشار بر خانواده معترضان کشته شده از سوی حکومت، دو تن از بستگان جمشید مختاری معترض کشته شده در شهر جونقان استان چهارمحاله و بختیاری بازداشت شدند. میثم محمدیان و سعادت مختاری خواهرزاده و پسرعموی جمشید مختاری هستند. در همین راستا سازمان حقوق بشری هنگا طی گزارشی نوشت دست کم 70 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه طی 5 ماه اخیر بازداشت شدند. در روزهای اخیر پدر محمد مهدی کرمی در کرج، 4 عضو خانواده حنانی کیا در نوشهر، 2 برادر میلاد زاره در بابل، مادر محمد جواد زاهدی در ساری، همسر و خواهر شیرین علیزاده در اصفهان در موج فشار بر خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. پس از اینکه سال گذشته بنیاد نوبل از جمهوری اسلامی ایران، روسیه و بلاروس برای شرکت در مراسم اعطای جوایز در استکهلم دعوت نکرد، این بنیاد میگوید امسال دوباره آنها دعوت میشوند تا میزبان حتی کسانی که همسو با ارزش‌های نوبل نیستند باشند. سال گذشته روسیه و بلاروس به دلیل حمله روسیه به اوکراین از فهرست میهمانان حذف شدند. جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل مطرح شدن سابقه نقض حقوق بشر به مراسم دعوت نشد. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در پستی در حساب ایکس توییتر سابق بازداشت مهدی یراحی، ترانه سرا و خواننده را محکوم کرد. به گفته آبرام پیلی، حکومت با بازداشت او تلاش می‌کند تا صدای مردم ایران را خاموش کند. مهدی یراحی درست 3 روز پس از انتشار ترانه روسریتو بازداشت شد. او این ترانه را به زنان ایران تقدیم کرده بود. به گفته فرستاده ویژه آمریکا، رژیم ایران باید به استفاده از تاکتیک‌های سرکوب پایان دهد و صدای شهروندان را بشنود. آقای پیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده پیگیر خبر سرکوب و ارعاب خانواده‌های معترضان کشته شده است و تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس در میان ایرانیان را که بهای سنگینی در آستانه سالگرد در گذشته مهسا امینی پرداختند محکوم می‌کند.
خبرهای تازه رو شاهین بشیری برای شما بازگو کرد و اما در ادامه همراه ما باشید با مجله نیمروزی رادیو فردا. از دفن شبانه پیکر یک معترض جوان، جواد روحی و واکنش ها به آن خواهید شنید در گزارشی از کیانوش فرید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 14 نفر خبر داده و گفته که آنها تروریست بودند، آن هم در آستانه سالگرد اعتراض‌های شهریور 1401. دیدگاه رضا علیجانی رو با هم خواهیم شنید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران انتشار تصاویر لحظه بازداشت برخی متهمان بدون هماهنگی‌های قضایی رو خلاف قانون اعلام کرده. درباره این دیدگاه قوه قضاییه با یک وکیل دادگستری در ایران همراه خواهیم شد. و در اقدامی بحث برانگیز، ایران امسال به مراسم اهدای جوایز نوبل دعوت می شود. گزارش اردشیر طیبی. و بالاخره از اینجا کجا برویم؟ با ما اگر باقی بمونید در این باره بیشتر خواهید شنید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. این مجله رو به صورت زنده هم اکنون میتونید از طریق شبکه تلگرام رادیو فردا به شناسه @فرداگرام که به این صورت نوشته میشه، یعنی @ رو که گذاشتید FARDAGRAM @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه که همین لحظه شما اگر نظری هم دارید میتونید نظرتون رو منعکس کنید برای ما به صورت صوتی و یا به صورت کتبی. پیکر جواد روحی، معترضی که 3 بار به اعدام محکوم شده بود، تحت تدابیر شدید امنیتی در روستایی در آمل به خاک سپرده شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد که پیکر این معترض که این بازداشت جان باخت در یکی از روستاهای آمل به خاک سپرده شد و جمعی از حاضران در این مراسم هم علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری 1401 بود که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود و بامداد پنجشنبه 9 شهریور جان خودش رو از دست داد. گزارش کیانوش فرید در ارتباط با جواد روحی رو با هم بشنویم.
جواد روحی، جوان 35 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، روز پنجشنبه 9 شهریور ماه بر اثر تشنج جان باخت. هنوز جزئیات جان باختن جواد روحی مشخص نیست. خانواده و وکیل او تنها خبر مرگ او را تایید کردند و بر اساس گزارش‌های برخی منابع مستقل، پیکر جواد روحی را به خانواده برای خاکسپاری تحویل دادند، اما با حضور و تعهد و تهدید تاکید کردند که اگر خانواده حرفی بزند، آنها جنازه را با خود می‌برند. خبر مرگ جواد روحی در بیمارستانی در نوشهر در حالی منتشر شده است که پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از شکنجه‌های شدید جواد روحی در بازداشت خبر داده بود. این گزارش عنوان می‌کرد که مأموران سپاه پاسداران آقای روحی را در حالی که به 1 میله بسته شده بود با شلاق ضرب و شتم کردند و با گذاشتن یخ روی بیضه‌هایش او را مورد آزار جنسی قرار دادند. جواد روحی شهریور 1400 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. این حکم بعدتر اما در دیوان عالی کشور نقض شد. پدر و مادر جواد روحی نیز 3 ماه بعد از بازداشت پسرشان با انتشار 1 ویدیو ضمن اشاره به وضعیت جواد روحی از مردم خواسته بودند که صدای آنها باشند.
سلام، من پدر جواد روحی هستم. مدت 3 ماه از اعتراض بزرگ بچم گرفتن و خبری از ایشون ندارم. 1 دفعه ملاقات حضوری داشتم و از مریضی اعصاب روان داره و از مدت ایران میخوام که همسرای من باشن.
کاوه مجید وکیل جواد روحی اما بارها اعلام کرد که پرونده جواد روحی در یک دور اداری عجیب سرگردان مانده است. آقای کاوه در مرداد ماه نیز نسبت به وضعیت سلامت موکل خود جواد روحی هشدار داده و تأکید کرده بود که او از 30 شهریور 1401 تا کنون بیش از 315 روز است که در زندان نوشهر تحت بازداشت موقت قرار دارد و این شرایط باعث بروز مشکلات عدیده جسمی و روحی برای او و خانواده‌اش شده است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر.
آقای روحی با گزارش‌های متعدد تحت شدیدترین فشارها و شکنجه‌ها قرار گرفته و مسیر پرونده‌اش از بازداشت تا بازجویی و روند دادگاه به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن طی شده و حتی با موازین حقوقی که در سیستم قضایی ایران هم وجود داره فرسنگ ها فاصله داره، تقلیل مرگ ایشون در بازداشت در زندان به سهل‌انگاری یا حادثه یا تأخیر در روند درمان، چشم پوشیدن از مسئولیت مسئولین قضایی امنیتی و مسئولین زندان هست که ماها ایشون رو مورد آزار و اذیت قرار دادن و حقوق بنیادینش رو نقض کردند.
بنابر گزارش قبلی عفو بین‌الملل، ماموران سپاه پاسداران بارها با شکنجه‌های مختلف از جمله با گذاشتن اسلحه به روی شقیقه او می‌خواستند از او اعتراف بگیرند. شکنجه‌هایی که او را دچار اختلال گفتاری، حرکتی، عوارض گوارشی، بی اختیاری ادرار و آسیب دیدگی عضلانی کرده بود. مرگ زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابق است و با اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست، با این حال همیشه گزارش‌هایی درباره جان باختن زندانیان در اثر عدم رسیدگی یا شکنجه منتشر می‌شود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از مرگ خاموش صحبت می‌کند.
کلا نوع برخوردی که در زندان هستن باید به گونه ای باشه که تنها در واقع محیط زندان رو تحمل بکنه، ولیکن نه اشکالی از تذییراتی که با شکنجه و بدرفتاری میتونه مطابقت داشته باشه. بنابراین هر موردی مانند مرگ در زندان باید بررسی کامل بشه، باز مطابق قواعد نلسون ماندلا، و ما متاسفانه شاهد این هستیم که علاوه بر اعدام های پرشمار با اعدام های خاموش، یعنی مرگ در زندان یا مرگ در فاصله کوتاهی بعد آزادی از زندان مواجه است. با توجه به این که خب 3 بار اعدام محکوم شده بود، قابل تصور هستش که او رو تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار داده باشن و اخباری در این رابطه هست، ولی واقعیت این هستش که نهایتاً این که به چه شکل این روند منجر به مرگ پی شده باید یک هیئت مستقلی عملاً تشکیل بشه، مستقل از مدیریت زندان، برای بررسی بی‌طرفانه باز مطابق قواعد نلسون ماندلا. و طبیعیه که چنین هیئت مستقلی باید مورد تایید خانواده و وکیل زندانی هم باشه تا اونها براشون مسجل باشه که این تحقیقات مستقل صورت میگیره. بنابراین باید یه مقدار صبر کرد که حداقل گزارش پزشکی قانونی چیست، ولی که پزشکی قانونی هم متاسفانه در شرایط موجود نمیتونه گزارشش کاملا معتبر باشه اگر که وکلا یا قضات مستقل یا کلن پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده این موضوع رو پیگیری نکنن.
جواد روحی تازه ترین نامی است که به فهرست بلند زندانیان سیاسی و عقیدتی که طی سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی بعد از موارد متعدد شکنجه جان باخته است اضافه می شود.
بله، گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که در اینجا که صحبت از جواد روحی شد و نگاهی کردیم به اتفاقی که برای او افتاده، مطلبی رو مورد بررسی قرار بدیم که قوه قضاییه و مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر کرده و گفته که انتشار تصاویر لحظه بازداشت برخی متهمان بدون هماهنگی قضایی صورت گرفته و در کنارش اشاره میکنه که انجام مصاحبه و اطلاع رسانی درباره پرونده های قضایی و اتهام های متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقام های قضایی ممنوعه. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، با ما هستند تا نگاهی بکنیم به این اطلاعیه‌ای که منتشر شده، آقای آقاسی، این اطلاعیه زمانی داره منتشر میشه که ما شاهد این بودیم که تصاویری منتشر شد از مهدی یراحی، خواننده معترض موسیقی پاپ، که این خواننده در وضعیت خاصی دستگیر شده بود و این تصاویر رو برخی از سایت هایی که نزدیک هستند به محافل حالا سیاسی خاص منتشرش کردند. در شرایط کنونی این سوال پیش میاد که آیا واقعا ما نیاز داشتیم که قوه قضاییه بیاد و چنین اطلاع رسانی رو بکنه، با توجه به اینکه خب در قانون اساسی ما اصل 37 رو داریم که اصل بر براءته و خودش مشخصا داره در این باره صحبت میکنه، یا قوانینی هم هست که مشخصا در مورد حقوق متهم بحث کرده و این موضوع رو مورد نظر قرار دادن؟
ببینید، ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت داره و عنوان میکنه که کلیه کسانی که در جریان تحقیقات حضور دارن حق ندارن موارد با اونچه که در جلسه اتفاق افتاده و موضوع پرونده را افشا کنن، و این عمل رو در پایان این ماده به این صورت مطرح کرده که اگر این کار رو بکنن مرتکب جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای شدن. از این قسمت اخیر این ماده اینطور استنباط میشه که منظورش مقامات رسمی و قانونی حاضر در تحقیقات مقدماتی هستند که هم از مقامات انتظامی، خود بازپرس، کارکنان اون شعبه و به هر حال تمام افرادی که در به نحوی از آنها ارتباط پیدا کردن. این قانون از سال 1392 که قانون اداره کیفری تصویب شد وجود داشته و قبل از اون هم تفسیره ماده 188 قانون سابق بود که در اونجا حتی تعیین می‌کرد که مجازات چنین کسی در واقع به عنوان مفتری قابل تعقیب و میشه مجازات کرد. متاسفانه به این موضوع کمتر ترتیب اثر داده میشه و همونطور که اشاره کردید شما، در موارد خاصی بنا به جهات خاصی این قانون رو کسانی که دارای موقعیت شغلی هستن زیر پا میگذارن و بیشتر جنبه سیاسی هم داره.
آقای آقاسی، اتفاقا نکته اساسیش هم همینه. اگر دقت کرده باشید کسانی که این تصاویر رو منتشر میکنن یا به هر حال اطلاعات خاصی درباره اتهامات یک متهم بیان میکنن و گاهی اوقات این اطلاعات میره در داخل پرونده های سیاسی قرار میگیره و موضوعیت هم پیدا میکنه، کسانی هستن که به هر حال دست گشاده ای دارن و مشخصا این صحبتی که الان مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داره میکنه روی سخنش با چه کسانیه؟ چون مشخصه چه کسانی خب این اطلاعات رو منتشر کردن یا این عکس ها رو منتشر کردن یا در اختیار خبرگزاری هایی گذاشتن که به نوعی نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی هستن.
دقیقاً همینطوره و حتی ماده 96 قانون اداره کیفری هم باز افشای تصاویر افراد رو توسط رسانه ها و مراجع انتظامی قضایی ممنوع کرده و مجازات تعیین کرده. باز من میخوام به فرمایش خود شما استناد بکنم که دقیقاً امکان انتشار این امور توسط کسانی هستش که ممنوع از انتشار اون شدن و در واقع میشه گفت که وابسته به قوه قضاییه هستن. همون آقای بازپرس پرونده، وقتی که یک پرونده در اختیارش قرار میگیره نباید اجازه بده کسی از مطبوعات در جلسه حضور پیدا کنن، نباید راجع به اون پرونده صحبت بکنه، و کسانی که ضابط هستن همینطور. و بعد هم ما دیدیم که در اخیراً رسانه خود قوه قضاییه متاسفانه این کار رو کرده و بدون رعایت موازین قانونی دست به این کار زده و انتشار این اعلامیه و این اطلاعیه احتمالاً به منظور در واقع برخواستن در مقابل اون اعتراضاتی هستش که ممکنه افرادی بکنن به این نحوه عمل وابستگانه به قوه.
میدونید یک مسئله هم اینجا وجود داره که شاید نقض غرضی باشه و اینکه عنوان میکنه که هماهنگی با مقام های قضایی. آیا هماهنگی با یک مقام قضایی میتونه فراتر از چیزی که قانون داره بر روش تاکید میکنه قرار بگیره و موضوعیت پیدا کنه در مورد متهمی خاص؟
ببینید، در قانون پیش بینی شده که در برخی موارد استثناء کرده، یکی جرایم موضوع ماده 302 قانون هست، یعنی جرایم مهم و یکی هم در مواردی که شکات متعددی داره یا افرادی مرتکب جرائم میشدن که تعداد زیادی به زهدیده از اون جرم هستن و باید به نحوی از آنها مطلع بشن که بزهکار دستگیر شده و بیان شکایتشون رو مطرح بکنه. در این موارد امکان در واقع افشاگری و در واقع انتشار مطالب هست. بنابراین وقتی که میگه با اجازه مقام قضایی، منظورش اینه که اون مقام قضایی تشخیص بده که مطرح کردن این موضوع مطابق با این ماده قانونی است.
الان یه سوالی آقای سیخ
نداره. بذار من عرض کنم، خود اون قاضی هم در پاسخ به سوال شما حق نداره برای قانون تصمیم بگیره و کسی را که نباید راجبش صحبت بشه صحبت بکنه.
خیلی کوتاه اگر بخوام بگین، الان با استناد به این بیانیه‌ای که یا اطلاعاتی که مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داده و آنچه در قانون صریحاً دربارش صحبت شده، آقای یراحی میتونه نسبت به آنچه که اتفاق افتاده دربارش و تصاویرش منتشر شده به اون شکل اعتراضی کنه؟ من این اعتراض به کجا باید عملا ارائه بشه؟
بله، شکایت میتونه بکنه اگر که در واقع افراد ضابط این کار کردن، به سازمان قضایی نیروهای مسلح باید شکایت بکنه. اگر که سایر اشخاص این کار کردن، به دادسرای عمومی میتونه شکایت بکنه با استناد به تفسیری ماده 6، چون شنیدن تصویرش هم منتشر کردن و 94 و 91 قانون اداری کیفری مجازه و میتونه رسیدگی میشه.
سپاسگزارم از شما محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران که با ما همراه بودید. و اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بحث رو، همونطوری که صحبت شد از برخی از مسائلی که این روزها میبینیم در خصوص فعالیت‌ها یا تحرکات امنیتی که نمونش در مورد مهدی یراحی و انتشار تصویرش مشاهده میشد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تازگی بیانیه‌ای رو داده و اعلام کرده که 14 نفر که اونها رو تروریست خوانده در 4 استان بازداشت شدند. وزارت اطلاعات در این بیانیه هدف گروه بازداشت شده رو آنچه باز تولید آشوب و اغتشاش در سالمرگ مهسا امینی نامیده اعلام کرده. در این خصوص دیدگاه رضا علیجانی رو با هم بشنویم، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
این بیانیه وزارت اطلاعاتی آششول قلمکاری است از مجموعی از مدعیات. برخیش خوب قابل راستی آزمایی نیست که ما سر مرزهای داخل کشور گروه‌های تروریستی و مسلح دستگیر کردیم، چی همراهشون بوده چی همراهشون نبوده، اینا خوب قابل راستی آزمایی نیست و افکار عمومی اینقدر دروغ شنیدن از نهادهای امنیتی که اکت بر انکار مگر عکسش اثبات بشه. اما برخی چیزها در این بیانیه هست که خوب از 100 کیلومتری داد میزنه که دروغه. اینها یک بحثی رو دارن تحت عنوان سناریوی کشته سازی، این رو از جنبش سبز تا حالا دارن تکرار میکنن. از جمله مهسا امینی رو سناریوی کشته سازی میدونن. چند روز پیش هم بادامچی گفت این اصلا عضو کموله بوده، نظام در رابطه با اون کوتاه اومده. در اینجام یک ادعای اومده که چند تا برادر و یه خواهر میخوان، یه برادرشون که مشکلات خانوادگی داره، اعتیاد داره و شر و اوباش و اینها، میخوان در سالگرد قتل مهسا میخواستن اینو بکشن و از اون کشته سازی بکنن به عنوان یک مبارز قهرمان. خب این از 100 کیلومتری داد میزنه که دروغه. و چیزهایی که دارن وصف میکنن اعتراضات رو به خارج از کشور، جمهوری اسلامی اینقدر واقعی هست که در هنگامی که یک جنبش تو خیابون هست و مردم معترض و خشمگینن، بگه بله برخی از مردم معترضن حق دارن و برخیش البته اغتشاشه، اما بعد از مدتی یواش یواش اون بخش اعتراض رو حذف میکنن، میگه از اول اغتشاش بوده، وصل به خارج بوده و برای این مستندسازی میکنن و ادعای دروغ مطرح میکنن. این بیانیه هم حالا همین هست که آمده رتب و یاوس و تر و خشک و به هم بافته گروهکهای تروریستی و نمیدونم کموله، دموکرات، منافقین، تجزیه طلبان دارن گروههای تروریستی نوپدید درست میکنن، دارن فردیه سازی میکنن که از ابتدا بگن که میخواد دوباره در سالگرد مهسا دشمن، تروریست و اغتشاش رو در کشور دامن بزن. اما خب اینا رو کسی باور نمیکنه واقعا. یعنی شما بیاین این همه اسمای کشورهای خارجی و اینا رو ردیف بکنید، بیا بگین ما این همه تروریست دستگیر کردیم. خب ما قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دوم خروس رو؟ شما که این همه توانمندی چطور نمیتونید عملیاتی رو که ادعا میکنید که تروریست های داعشی در شاه چراغ انجام دادن رو قبلش خونسا بکن؟ تروریست داعشی آمده از در خروجی شاه چراغ وارد شده، این همه به شما اعتراض شده که چرا اونجا گیت نیست، چرا ایس بازرسی و کنترل نیست. گفتین که اون قسمت خروجی زوار بوده، ما قسمت ورودی گیت گذاشتیم. گویی که مثلا تروریست ها باید تابلوها رو بخونن از اون قسمت ورود وارد بشن و از قسمت خروج خارج بشن. یعنی شما وقتی این همه ضعف‌های مفرط امنیتی دارین، خب طبیعی مردم این همه ادعاها رو باور نکنن. در عمل هم میبینن شما موفق نبودید. در حوزه‌های دیگه هم همینطور.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. و اما سال گذشته حتما یادتون هست که روسیه، بلاروس و ایران به مراسم اهدای جوایز نوبل دعوت نشدند به دلایل مسائل حقوق بشری، اما بنیاد نوبل تصمیم امسال خودش رو عوض کرده و از اونها دعوت کرده که در این مراسم حضور داشته باشند. چرا؟ اردشیر طیبی برامون بیشتر میگه.
بنیاد نوبل میگوید که پس از یک سال وقفه بار دیگر روسیه، بلاروس و ایران را به مراسم اهدای جوایز نوبل در استکهلم پایتخت سوئد دعوت خواهد کرد. بنیاد نوبل اندکی پیش از مراسم سال گذشته اعلام کرده بود که روسیه و بلاروس را به دلیل تهاجم به خاک اوکراین دعوت نخواهد کرد. انتشار این خبر و عدم اتخاذ سیاستی مشابه علیه جمهوری اسلامی انتقادهای زیادی نسبت به این بنیاد برانگیخته بود و سرانجام در آبان ماه سال گذشته بنیاد نوبل اعلام کرد که جمهوری اسلامی را نیز به دلیل سرکوب اعتراضات و وضعیت وخیم در ایران دعوت نمی کند. مدیر اجرایی بنیاد نوبل اما با دفاع از تصمیم تازه این بنیاد نسبت به دعوت نمایندگان روسیه، بلاروس و جمهوری اسلامی گفت که این بنیاد به دنبال آن است که حتی کسانی که در ارزش‌های نوبل شریک نیستند را نیز پذیرا باشد. تصمیم تازه بنیاد نوبل اما با واکنش تند یک نماینده سوئد در پارلمان اروپا مواجه شده است. کارین کارلزبرو بنیاد نوبل را به ایجاد بدعتی خطرناک متهم کرده و گفته این مؤسسه در حالی که موشک‌های روسی بر سر مردم اوکراین می‌بارد و کودکان را می‌کشد به مسکو چراغ سبز نشان داده است. او در گفتگو با رادیو دولتی سوئد کشورهای روسیه، بلاروس و ایران را دولت‌های سرکش خواند که شهروندان خود را سرکوب می‌کنند و علیه مردم خود و کشورهای همسایه جنگ و ترور به راه می‌اندازند. از سوی دیگر جیمی آکسون رهبر حزب ضد مهاجرت دموکرات‌های سوئد نیز امسال برای اولین بار به این مراسم دعوت شده است، اما او گفته که به علت مشغله‌های کاری نمی‌تواند در آن حضور داشته باشد. حزب آقای آکسون که توسط هواداران نازی‌ها تأسیس شده، برای دهه‌ها توسط جریان‌های اصلی سیاسی و اجتماعی سوئد طرد می‌شد، اما این حزب در انتخابات عمومی سال گذشته سوئد حدود 1/5 آرا را به دست آورده است. جایزه نوبل معتبرترین جایزه است که هر سال در استکهلم و در حوزه‌های علمی به دانشمندان تعلق می‌گیرد. علاوه بر آن جایزه صلح نوبل نیز همه ساله در مراسمی در اسلو پایتخت نروژ اهدا می‌شود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اینجا رو می‌خوام زیاد چیزی نگم، پس از اینجا کجا بریم؟ جایی نرین، مهران کریمی می‌برتتون.
So where do we go from here? پس از اینجا کجا برویم؟ این پیامی است که اگنیتا فالسکاگ، یکی از خوانندگان زن گروه افسانه‌ای آبا، روز گذشته در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد. از اینجا کجا برویم؟ نام تک ترانه است که این خواننده زن خبر داده که بعد از گذشت تقریبا 10 سال از انتشار آخرین ترانه خود منتشر خواهد شد. این آهنگ پنجشنبه صبح برای اولین بار از رادیو بی بی سی در بریتانیا پخش شد، جایی که این خواننده برای شمار زیادی از هواداران موسیقی سبک پاپ شناخته شده است. صدای اگنیتا یادآور کلی خاطره برای نسل قدیم است، حتی برای شماری از ایرانیان. چرا که قبل از انقلاب ایران در دهه 70 میلادی آلبوم های گروه آبا در ایران نیز منتشر می شدن. گروه آبا که متشکل از دو عضو زن و دو عضو مرد بود، در سال 1982 میلادی از هم پاشید. اگنتا قبل از پیوستن به گروه آبا 55 سال پیش با تک آهنگ من خیلی عاشق بودم در سوئد معروف شد. و با گروه آبا تقریبا 50 سال پیش در مسابقات یوروویژن در سال 1974 با اجرای آهنگ ووترلو برنده این مسابقه شد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید در مجله بعد از ظهر. باز هم در کنار شما خواهیم بود. روز